بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 85 سطر 5 توسط استاد مروی جلسه 26 مورخ 7/8/1380.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر، والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الآن. شيخ أنصاري فرمودند معطات مفید ملک است و آن هم ملک لازم. 8 دلیل اقامه می کنند بر این که معاطات مفید ملک لازم است. دلیل اول تمسک به استصحاب است که دیروز اشاره شد. در ذیل این دلیل 2 اشکال رو در بحث امروز مطرح می کنم. از اشکال اول 2 جواب مطرح می کنم. اشکال دوم رو فعلا پاسخ نمی دم. بعد هم 1 نکته ذکر می کنم. بحث از این دلیل تمام میشه. قبل از بیان اشکال اول مقدمه ای رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در اصول فقه، اصول مظفر، جلد دوم صفحه 323 و در رسائل چاپ رحمت الله صفحه 371 خوانده ایم که استصحاب بر 2 قسم است. تارتن استصحاب فرد است و تارتن استصحاب کلی. استصحاب کلی هم بر سه قسم است. کلی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. به علت مناسبت این بحث ما استصحاب کلی قسم دوم رو در ضمن یک مثال عرفی توضیح میدیم. این مثال عرفی هم مثالی است که اولین بار صاحب قوانین مطرح کرده، بعد دیگه شیخ انصاری، مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و تا امروز. مثال رو میشه عوض کرد ولی چون دیگه این مثال معروف شده در لسان اصولیین اشاره میکن. مثال این است که فرض کنید من یقین دارم یک حیوانی هفته قبل وارد این باغ شد، الان شک دارم این حیوان در این باغ وجود داره یا نه. منشأ شک من این است، اگر کلی حیوان در ضمن فرد ضعیف به وجود آمده بود، حیوان وارد باغ پشه بوده، هوای سرد او رو باقی نگذاشته، مرده است. و اگر حیوان وارد به این باغ فیل بوده است، همچنان موجود است. اینجا شیخ انصاری در رسائل می‌فرمایند استصحاب فرد صحیح نیست. استصحاب کنیم بقای پشه رو، اگه پشه بوده یقیناً از بین رفته. استصحاب کنیم بقای فیل را، یقین به حدوث نداریم، لذا استصحاب فرد جاری نیست، چون یک فرد مشکوک الحدوث و فرد دیگر یقین داریم منتفی شده است. بله، اگر کلی حیوان یه اثری داشته باشه، شیخ انصاری فرموده استصحاب کلی جاری میشه. این مقدمه یه بحث. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، مستشکل میگوید اشکال اول به استصحاب. مستشکل میگوید شما یه شیخ انصاری ادعا کردی استصحاب انتخاب میکنیم بقای ملکیت رو، اینجا این استصحاب شما می شود استصحاب کلی قسم دوم، به خاطر اینکه ملکیت دو تا فرد داره، ملک جائز و ملک لازم. اگر شما ملک جائز رو میخواید استصحاب کنید، ملک جائز با گفتن رجعتو و فسختو از سوی مالک اصلی یقینا از بین رفته، جای استصحاب نیست. و اگر میخواهید ملک مستقر و ملک لازم رو استصحاب کنید، مشکوک الحدوث است. از کجا معلوم؟ لحظه اول معاتات ملک لازم به وجود آمد، تا حالا استصحاب کنید. پس بنابراین استصحاب ملک جایز معنا ندار، این فرد یقیناً از بین رفته با فسختو. استصحاب ملک لازم مشکوک الحدوث است، پس استصحاب در اینجا معنا ندار. این اشکال اول. ثانیاً، ما در ما نحن فی یه استصحاب دیگر رو فرض میکنیم و با این استصحاب ثابت میکنیم ملکیت مالک اصلی برقرار است. و بعد از گفتن فسختو، ارتباط مشتری با این جنس قطع شد، به این بیان که قبل از انجام معاتات مالک اصلی با این جنس علقه و ارتباط داشت. شک داریم علقه مالک اصلی با معاتات نسبت به این جنس قطع شد یا نه. استصحاب میکنیم بقای ارتباط مالک اصلی رو با این جنس. وقتی مالک اصلی ارتباطش با این جنس برقرار بود، سخت و گفتن او صحیح است، در نتیجه با گفتن فسخت و ارتباط مشتری با این جنس قطع شده، این جنس مرتبط با مالک اصلی است، پس بنابراین معاتات ملک لازم برای مشتری نیاورده است. این خلاصه دو اشکال بر این اصل استصحاب که هر دو اشکال هم مثلا اشکال اول فنی و دقیقه. این دو سه خط رو بخونیم بعد به جوابش برسیم. و دعوا ان الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل والمستقر. دلیل اول دیروز گفتیم بر این که معاتات مفید ملک لازم است، تمسک به استصحاب ملکیت است. دو اشکال به این استصحاب وارد میشه. اشکال اول، اون چه که ثابت است در اینجا کلی ملک است، اون ملکی که مشترک بین دو فرد است، بین ملک متزلزل و ملک مستقر و لازم. شما ملکیت رو استصحاب میکنید کدوم فرد رو؟ اگه ملک متزلزل رو استصحاب میکنید، ملک جایز با فسخت و گفتن از بین رفت، مثل این که پشه با آمدن هوای سرد نابود شده، قطعا جای استصحابش نیست. اگر میخواید اون وجود قوی رو استصحاب کنید که فیل باشه، اون مشکوک و حدوثه. اگه میخواید ملک لازم رو استصحاب کنید که اون ملک مستقر رو لازم مشکوک الحدوثه، معلوم نیست از اولین ملکیت ملکیت لازم بوده، پس جای استصحاب نیست. والمفروض انتفاع الفرد الاول بعد الرجوع، فرد اول که ملک متزلزل باشه بعد از رجعت و گفتن مالک اصلی اون که منتفیست. هر ملک جایزی اگه مالک اصلی رجعت و گفت باطل میشه، منتفی میشه. اگه این ملکیت ملکیت جایزه، وقتی مالک رجعت و گفت از بین رفت نابود شد. ول فرد و ثانی، اگر میخواید استصحاب کنید ملک لازم رو، کان مشکوک الحدوث من اول الامر، ملک لازم هم از اول مشکوک الحدوث بوده، فلا ینفع الاستصحاب. پس استصحاب چی؟ استصحاب نفعی نداره اینجا. فرد متزلزل که قطعا از بین رفته، فرد ثابت و مستقرم که ملک لازم بوده مشکوک الحدوثه، یقین سابق نداریم، پس استصحابی نخواهد بود. این اشکال اول. اشکال دوم، بل ربما یزادو، بلکه چه بسا اضافه بر این که این استصحاب شما درست نیست، ما یه استصحاب دیگه اینجا درست میکنیم که این استصحاب میگه ارتباط مالک اصلی وجود داره، فسخت و گفتنش مؤثره. بل ربما یزادو استصحاب و بقاء خلقت المالک الاول، استصحاب میکنیم بعد از معاتات بقاء ارتباط مالک اول رو، پس مالک اول هنوز با این جنس ارتباط داره، فسخت و گفتنش درسته. وقتی فسخت و گفت، جنس از ملک مشتری در میاد، میشه ملک مالک اول، پس بنابراین معاتات مفید ملک لازم نخواهد بود. این دو تا اشکال، مدفوعتون مضافن الى امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک. از اشکال اول مرحوم شیخ انصاری دو جواب مطرح میکنه. جواب اول این است که ما در مقدمه گفتیم در کلی قسم دوم استصحاب دو فرد جایز نیست، ولیکن اگر خود قدر مشترک و خود کلی یک اثر شرعی داشته باشه، استصحاب کلی اشکال نداره. در ما نحن فی ما ملک جایز و لازم رو هیچ کدام رو استصحاب نمی کنیم، بلکه استصحاب می کنیم کلی ملک رو. شک داریم پس از این که مالک اصلی گفت فسختو کلی ملک نابود شد یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای کلی ملک، نتیجه میگیریم زید مشتری همچنان مالک این جنس است. این جواب اول. ایرادی به ذهن فهم؟ خب این ملک چیه؟ این ملکی که بعد از فسخت ما استصحابش کردیم چیه؟ همون ملک لازم میشه دیگه، درسته؟ یعنی در حقیقت ما استصحاب کلی ملکیت، کدوم ملکیت؟ ملکیتی که بعد از فسختو هست میشه ملک لازم. خب معنا داره ملکیت لابشن، جنس بدون فصل در خارج محقق میشود. خب یه فتعمل دارن اینجا که بعد در عبارت توضیح میده. جواب دوم، جواب دوم از این اشکال این است که مرحوم شیخ میفرمایند ما ثابت میکنیم با یه توضیح که اینجا استصحاب ملک استصحاب فرد است نه استصحاب کلی. توضیح این جواب مقدمه ای رو می طلبد. مقدمه این است که ما گاهی موضوعمون کلی ذو افراد است، مثل حیوان چند تا فرد داره، بقر، غنم، ابل و امثال ذالک. علامت این که موضوع کلی ذو افراد است این است که افراد کلی قابل تغییر پیدا کردن و تبدیل شدن به یک دیگر نیستند. هیچگاه با گذشت زمان غنم بقر نمیشه و بقر ابل نمیشه. اینجا میگیم کلی ذو افراد، ولی تارتن موضوع ما یک فرد است که حالتهای گوناگون داره، مثل زید مثلا. زید کلی نیست، یه فرد است. امروز حالت مرض پیدا میکنه، فردا حالت صحت. خوب دقت کنید، پس از این مقدمه مرحوم شیخ میفرمایند ملکیت
کلی دارای دو فرد نیست، بلکه ملک یک فرد است دارای دو حالت، حالت جواز، حالت لزوم. لذا شما میبینید این فرد ملک گاهی حالت جواز داره، همین ملک جائز با گذشت زمان خیار تبدیل میشه به ملک لازم. اگر جواز و لزوم دو فرد باشن نباید قابل تغییر به یک دیگر باشه. گفتیم ابل غنم نمیشه، پس معلوم میشه جواز و لزوم دو حالت هم برای ملک. وقتی دو حالت بودن، جواب دوم این است که ما استصحاب میکنیم ملک رو که یک فرد است، به حالتش هم کار نداریم، چنان که ما در حیات زید استصحاب میکنیم حیات زید رو، کاری با حالت مرض و صحتش نداری. اینجا هم استصحاب میکنیم ملک رو که یک فرد است. بعد در پایان این جواب دو تا مؤید ذکر میکنن، حقیقت دلالت می کند که لزوم و جواز حالت ملکت، نه این که هر کدام فرد مستقل باشه. مؤید اول این است که در ایجاد ملک جایز و ملک لازم در اسباب این دو مثل هم هستند. یک بار طرف میگه وهب تو ملک پیدا میشه با حالت جواز، یک بار طرف میگه بعتو ملک پیدا میشه با حالت لزوم. پس هر دوی این دو حالت ها با یک سببی به وجود میان که مثل هم هستن. این خود کاشف از این است که این جواز و لزوم حالتن و هر کدام فرد مستقل نیستن. این مؤید اول. مؤید دوم این است که اینه که هر دو به یک صیغه ماضی بدون معونه زائده، اگر او فرد آخریست غیر از این فرد، یه معونه زائده میخواد، یه خصوصیت زائد میخواد، هیچ خصوصیت زائدی نداره. حالا باز در مؤید دوم روشن‌تر میشه، ممکنه ذهن اشکالاتی باشه، دقت کنید. مؤید دوم، مؤید دوم بر این که جواز و لزوم دو فرد از ملک نیستن، بلکه دو حالتن که این دو حالت رو یه اسباب خاصی به وجود میارن. بعتو به ملک حالت لزوم میده، وهبتو حالت جواز. مؤید چیه؟ مؤید این است که اگر جواز و لزوم از خصوصیات ملک باشه، دو فرد مستقل باشن، ما سوال میکنیم این دو فرد مستقل رو چه کسی جعل میکنه؟ یا جواب میدید مالک اینها رو جعل میکنه یا شارع؟ اگر بگویید به جعل مالک است، پس در هر عقدی باید سه حالت فرض بشود. عقد بی واقع شده، از مالک بپرسیم قصد کردی ملک لازم رو؟ پس جعل شد. قصد کردی ملک جایز رو؟ جعل نشد. ملک لازم جعل نشد، ملک جایز جعل شد. قصد نکرد مالک نه جواز نه لزوم رو، عقد باید مردد باشه. در حالی که احدی از علما نمیگوید ملک لازم در عقد بیع بستگی به جعل مالک داره، بلکه فقها میگن عقد بیع مفید ملک لازم است. معلوم می شود صیغه بیعت و این حالت رو به ملک می ده. و اگر بگویید این فرد که لزوم یا جواز باشه به جعل شارع است، ولو طرفین قصد ندارن، معناش این است که عقدهای صحیح تابع قصد طرفین نباشه بلکه تابع قصد شارع باشه. در حالی که قانون کلی داریم عقود صحیح تابع قصد می باشه. سوال در بحث معاتات، این بحث از بحث های پیچیده مکاسبه ها، دقت کنید. من اون شیخم کر و فر دارم ولی با این توضیحات انشاءالله روشن میشه مطلب اجمال نمید. سوال در بحث معاتات، شما این قانون رو که عقد تابع قصد است خواستید رد کنید، اینجا به این قانون استناد میکنید، آیا تناقض نشد؟ مرحوم شیخ میفرمایند این قانون کلی رو احدی انکار نمیکنه که عقد تابع قصد است، فقط موارد خاصی به دلیل خاص استثناء داریم. معاتات هم یک عمل فعلی است، لذا مشهور ممکن است بگویند معاتات عقد حساب نمیشه تا تابع قصد باشه. پس بنابراین در سایر عقود این قانون متبع است، لذا نتیجه این شد بعد از معید دوم، معید تمام شد، نتیجه این شد که مرحوم شیخ می فرماین ملک یک کلی نیست که دو فرد داشته باشه. ملکیت یک فرد است، دو حالت داره. ما شک داریم بعد از فسخت و گفتن زید مشتری ملکیت دارد یا نه. استصحاب میکنیم بقای ملکیت رو به اون حالت خاصم کاری نداریم. میگوییم زید همچنان مالک این کتاب است. پس فسخت و گفتن مالک اصلی فایده ای نداشته. این خلاصه مطالب مرحوم شیخ انصاری. اشکال دی مطلب وارده، ولی خوب اول مطلب مرحوم شیخ رو کاملا بگیرید، عبارت رو تطبیق میکنیم، خوب مباحثه کنید، دقت کنید، بعد اگر به ذهن بود اشکالی ممکنه اشاره کنیم بهش. بفرمایید. چرا دو تا مسببه، ولی در حقیقت این سبب ها حالت میارن برای اون ملکیت. نه دو تا ملکیت نیست، اصل لب کلام مرحوم شیخ اینه. لذا اون مقدمه رو خوب دقت کنید، اون مقدمه کارسازه. همیشه گفتیم اگر کلی دو فرد داشته باشه، افراد قابل تغییر به یک دیگر نیستن. مثلا کلی حیوان دو فرد داره، غنم و بقر. هیچ وقت غنم در یه زمانی تبدیل به بقر میشه؟ ابدا. این بگن کلی ذو افراد. اما اگر فرد دو حالت داشته باشه، این حالات قابل تغییره. لذا در خصوص بی ببینید، ممکنه طرفین بگن بعتو و بعد بگن سه روز خیار فسخ قرار دادی، چه پیش میاد؟ ملک جایز به وجود میاد. بعد از سه روز همین ملک جایز تبدیل به ملک لازم میشه. اگر اینا دو فرد باشن، یک فرد تبدیل به فرد دیگه نمیشه. معلوم میشه دو حالتن که از اون حالت این ملکیت تبدیل شد به حالت دیگه. پس ملکیت فرد است، استصحابش درسته. این لب کلام مرحوم شیخ انصاری است. خب عبارت دقت بفرمایید. مضافاً الى امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب. از اشکال اول دو تا جواب میدن. جواب اول خیلی خلاصه، اون اشکال میفرمایند دفع میشود مضافاً به این که امکان دارد. ما در رسائل صفحه 371 اونجا توضیح دادیم که استصحاب کلی قسم دوم استصحاب فرد درست نیست، برای استصحاب کلی درسته. کلی ملکیت اینجا ثمره داره، استصحاب میکنیم. این جواب اول. مضافاً به امکان دعوای کفایت تحقق قدر مشترک در استصحاب. ما قدر مشترک رو در استصحاب کافی است که ما استصحاب کنیم در استصحاب کلی قسم دوم. اینجا هم به فرد جایز و فرد لازم کار نداریم، کلی ملکیت رو استصحاب میکنیم. فتعمل حواشی رو نگاه کنید، فردا برای ما توضیح بدید فتعمل اشاره به چیست، بعد فردا توضیح میدیم بچی رو که به نظر ما فتعمل اشاره به اون بچه. جواب دوم، به ان انقسام الملک الى المتزلزل والمستقر. خوب ببینید اون توضیحات ما از کجای عبارت استفاده میشه. انقسام ملک به متزلزل و مستقر، این که شما میگید ملک بر دو قسم ملک متزلزل داریم و مستقر، معناش این نیست که ملکیت حقیقتا دو تا فرد متفاوت داره. اینا حالت ملک هست. لیس به اعتبار اختلاف فی حقیقته، نمی باشد این تقسیم به اعتبار اختلاف در حقیقت ملک، که ملک دو فرد مستقل داره، فرد جایز و فرد لازم، این دو با هم مختلفن. و انما هوه، همانا این تقسیم یه حالت برای ملک است که شارع در اون سبب جعل کرده، که اون سبب گاهی حالت جواز میاره گاهی حالت لزوم میاره. و انما هوه به اعتبار حکم شارع علیه فی بعض المقامات، این تقسیم یه حالتی است که به این اعتبار به وجود میاد، به اعتبار حکم شارع بر اون ملک در بعضی از مقامات به زوال، به رجوع مالک اصلی. شارع گفته ملکیت یه حالتی داره که اون حالتش زوال است به رجوع مالک اصلی. اگه مالک اصلی رجوع کرد این ملکیت زائل میشود. این حالت ملکیته. و منشأ هذا الاختلاف، این که ملک جایز داریم و لازم داریم دو حالت داره، این نیست که خود ملکیت تقسیم به دو فرد خاص می شود، بلکه اون اسباب ملکیت هم که دو حالت برای این فرد ملکیت میارن. و منشأ هذا الاختلاف، منشأ اختلاف ملک لازم و ملک جایز، این دو حالت، اختلاف و حقیقت سبب المملک، اون سبب مملک که وهب تو و بعت تو باشه اختلاف دارن، هر کدام دو حالت جداگانه برای ملک میارن. لا اختلاف حقیقت الملک، نه ای که حقیقتا ملک دو فرد داره، مثل حیوان که فرد غنم داشت و فرد بقر داشت. فجواز و رجوع و عدمه، این که در یک ملکیت رجوع جایزه، در جای دیگه در این ملکیت رجوع جایز نیست، من الاحکام شرعیه، حکم شرعیست لسبب، حکم شرعیست که اون سبب داره. بعتو و وهبتو، وهبتو ملک در حالت جواز میاره، بعتو ملک در حالت لزوم میاره، نه این که از خصوصیات مأخوذه در مسبب باشد که مسبب ملکیت است. و این معنا نیست که خود ملکیت دو تا خصوصیت متفاوت و دو تا فرد متفاوت داره. و یدل علی، مؤید بر این که ملکیت دو تا فرد مستقل نداره، دو تا مؤیده. مرحوم شیخ با یدل میارن، ما با مؤید ذکر کردیم به یک خصوصیتی که در ذهنمون هست و اشکالاتی که به این دو تا مؤید وارد میشه. و یدل علی، دلالت بر این که این خصوصیت مأخوذ در مسبب نیست، یعنی مسبب ما که ملکیت باشه دو تا فرد مستقل نداره، معنه یکفی فل استصحاب الشک، با این که اصلا در باب استصحاب کافیست که ما اگر شک داشته باشیم که جواز و لزوم از خصوصیات فردیه ملکت یا حالت ملک، استصحاب جاریست، کافیست در استصحاب شک در این که لزوم از خصوصیات ملکت که ملک دو تا فرد مستقل داره، یا از لوازم سبب مملک است که اون سبب مملک دو تا لازمه داره، به تو یک حالت میاره و از تو یک حالت میاره، همینقدر شک داشته باشیم استصحاب جاریه. و معنی المحسوس، این مؤید اوله که ما از خارج ذکر کردیم، محسوس بالوجدان، اون چی که وجدانن شاهدیم، ان انشاء الملک فی الهبت لازمه و غیره ها انا نهج واحد، انشاء ملک در هبه لازم و هبه جایز به یک شکله. ما از خارج به وهبت و بعت مثال زدیم. مرحوم شیخ میفرماید در هبه، اگر هبه به زیر رحم باشه هبه لازمه، شما میگید وهبت، این ملک لازم میاره. هبه به غیر زیرهم باشه بازم وهبتو است، ملک جایز میاره. پس بنابراین همین وهبتو یک جا ملک لازم میاره، یک جا ملک جایز میاره، با هم تفاوتی ندارن. معلوم میشود که این ملکیت دوتا فرد مستقل نیستن، یک خصوصیت است در خارج، دوتا حالت داره. پس این مؤید اول، معنی المحسوس بالوجدان، اون چه بالوجدان انسان حس میکند، انشاء ملک در هبه لازمه و غیر هبه لازمه، مثل به یا هبه جایزه، علا نهج واحد، به یک طریقه و یک شکل است. و حتی بعتو و حتی به زیرهم یا غیر زیرهم، به یک شکل، یکی ملک جایز میاره، یکی ملک لازم. مؤید دوم، ان اللزوم و الجواز، لزوم و جواز، لو کانا من خصوصیات الملک، اگر از خصوصیات ملک باشن، یعنی ملک دو فرد مستقل داشته باشه، سوال میکنیم این خصوصیت به جعل مالک است یا به حکم شارع است؟ فاما ان یکون تخصیص القدر المشترک به احتر خصوصیته، این که در باب بی مثلا قدر مشترک رو که ملکیت باشه به یکی از دو خصوصیت تخصیص میدید، یعنی میگید ملک لازم، در باب هبه میگید ملک جایز، این خصوصیت به جعل چه کسی است؟ به جعل المالک او به حکم شارع؟ به جعل مالک یا به جعل شارع؟ فین کان الاول، اگر بگید خصوصیت لزوم رو در ملک به جعل مالک، پس در هر قراردادی باید بگید سه حالته، ما باید از مالک سوال کنیم، قصد کردی ملک لازم رو بگیم ملک لازم، در به قصد کردی ملک جایز رو بگیم ملک جایز، قصد نکردی هیچ کدوم رو بگیم معامله مردد بین الامرین است، در حالی که احدی از علما چنین نمیگن، میگن بی مفید ملک لازم است، هبه مفید ملک جایز است. فین کان الاول، اگر به جعل مالک باشه، کان لازم است تفصیل، لازم این است که تفصیل بدیم بین اقسام تملیک مختلفه، بین اقسام تملیک مختلف به حسب قصد رجوع و قصد عدم رجوع یا عدم قصد هیچ کدام تفصیل بدید، بگیم اینجا مالک که قصد تملیک کرد سه حالت داره، قصد تملیک کرد با رجوع پس ملک جایز واقع میشه، قصد تملیک کرد با عدم رجوع ملک لازم واقع میشه، عدم قصد هیچ کدام بگیم این تملیک و بین مردد بین الامرین است و هو بدیهی البطلان، این روشن باطله. از لا تأثیر لقصد المالک، تأثیری نیست برای قصد مالک در رجوع و عدم رجوع. بین مفید ملک لازم است، چه مالک قصد رجوع داشته باشه چه قصد رجوع نداشته باشه. بین کانت ثانی، اگر بگید این خصوصیت به جعل شارع است، لازمش اینه که لازم امضا و شارع، لازمش اینه که در جایی در بیعی طرفین قصد رجوع دارن، شارع جعل کنه لزوم رو، پس بنابراین بیع تابع قصد شارع باشه نه تابع قصد طرفین. بین کانستانی، اگر حالت دوم باشه این خصوصیت به جعل شارع باشه، لازم امضا و شارع العقد، لازم میاد شارع عقد رو امضا کرده باشه، علا غیر ما قصده المنشی، بر غیر اون چرا که انشا کننده او رو قصد کرده. انشا کننده قصد رجوع داره، شارع میگوید این بی مفید لزوم است، این میشود بی تابع قصود نیست و هو باطل فی العقود، و این که بی تابع قصد نباشه در عقود باطله. لما تقدمه ان العقود المصححه عند الشارع، گذشت به عنوان قانون کلی، عقدی که در نزد شارع صحیحه تتبع القصود، تابع قصوده. سوال در باب معاتات، شما گفتید این قانون کلی نیست، چطور اینجا به این قانون تمسک میکنید؟ و این امکن القول به تخلف هنا، ولو ممکن است قول به تخلف قانون العقود تتبع القصود در مسئله معاتات، بناءً علی ما ذکرنا سابقا، بنابر اون مدعایی که از طرف مشهور دفاع کردیم، انتصارا للقائل به عدم الملک، که ما خواستیم به این مطلب یاری کنیم قائل به عدم الملک رو که مشهور باشد، که اون بیان این بود من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلیه، گفتیم معاملات فعلیه بر طبق قصد متعاطیه این امضاء نمی شود، ولی در باب عقود کسی همچه حرفی رو نمی زنه، عقد قطعا تابع قصد است الا مستثنی، بنابراین نمی توانیم بگوییم خصوصیت لزوم و جواز تابع جعل شارع است. پس بنابراین اینا دو تا حالت است که عقود این دو تا حالت رو برای فرد ملکیت میارن، لذا استصحاب فرد ملکیت جاری است. لکن الکلام در قاعده لزوم در ملک شامل عقود هم میشود. در بحث عقود هم ما بحث داریم که آیا عقد ملک لازم میاره یا نه. پس بنابراین به حکم این دو تا معید فرمودن ملکیت یک فرد است، استصحاب ملکیت که استصحاب فرد باشه جاری خواهد شد. و بالجمله یه نکته اخیر در بحث اشاره میکنن که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بالله از من شیطان الرجیم.
اگر کشتن تو را چرا آبد ندادن، اگر کشتن چرا آبد ندادن، ظلم حسین مظلوم حسین مظلوم.